خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و بسیار خوشحالم که باز وقت این رو دارم که در خدمتتون باشم. یه سلسله جلساتی رو من در واقع بناست بگذارم. یک جلسهش روز دوم خرداد اجرا شد تحت عنوان عذرخواهی سیاسی و سیاست عذرخواهی. کل این مباحث رو میشه گنجوند زیر مجموعه اخلاق سیاسی. این جلسه دوم این سلسله جلساته که در مورد این حرف میزنیم که آیا مأمور معذور است یا نه. اینکه ما اخلاق رو در سیاست اپلای کنیم و اطلاق کنیم از به نظر به این که هم اخلاق یک دانش عملی است و هم سیاست یک دانش عملی است. اینا دوتا در واقع یه نسبتی با هم دارن. نسبت سیاست مدارها با اخلاق یه نسبتیه که با وامگیری از تعبیرات روانکاوی میشه اسمشو گذاشت امبیوالنس، یعنی هم عناصر خصمانه در این نسبت وجود داره و هم عناصر دوستانه در این نسبت وجود داره. عنصر دوستانه برای سیاستمداران اینه که سیاستمداران با دم زدن از اخلاق البته رأی جمع میکنند و این باب دوستی اخلاق برای سیاستمدارانه، و اما عنصر خصمانه رابطه اخلاق و سیاست اینه که خود سیاستمداران هم میدونن روند رسیدن به قدرت و روند حفظ قدرت یک روند اخلاقی نیست. در واقع روند رسیدن به قدرت یعنی جمع کردن مجموعه از لابی ها و کار کردن روی اینکه چطور اذهانی رو جلب کنیم که چنان پستی رو به ما اهدا کنن. بنابراین این روند از ذات یک جور مهراکینانه است، یک جور رابطه اخلاقیون و سیاسیون، یک رابطه است که از سوی دوست دارن با اخلاق دوست باشن اما از سوی دیگه با اخلاق رابطه خصومت آمیزی دارن. این رو هم اضافه کنید که برای ماندن بر سر قدرت و حفظ حریفه قدرت شما نیاز دارید که باز در بسیاری از مواقع یا در بعضی از مواقع اخلاق رو نقض کنید. ژان ژاک روسو بود در واقع که در اون مقاله مشهور خودش درباره علوم و هنرها، مقاله‌ای که در نقد جنبش روشنگری نوشته بود، در مورد سیاستمداران مدرن میگفت متفکران سیاسی جهان باستان از اخلاقیات و فضائل انسانی سخن میگفتند ولی متفکران سیاسی روزگار ما از سوداگری و پول سخن میگن. و در واقع این وضعیت رو شما میتونید بعد از گذشت چند سده از دوران روشنگری باز ببینید که همین وضع جاری است. پرسش اساسی که در ابتدا میخواییم طرح کنیم اینه که آیا چیزی تحت عنوان تدبیر دولت وجود داره یا نه، چیزی که میشه عنوانش رو گذاشت reason of state. آیا دولت میتونه بگه که من یا حاکمیت به طور کلی، وقتی که میگیم اینجا state البته معنی دقیقش دولته ولی مرادمون کل government، کل حاکمیته، آیا حاکمیت میتونه بگه که من کاری میکنم خلاف اصول اخلاقی رایج به این دلیل ساده که تدبیر دولت اینه، دولت در واقع یه تعقلی داره که دیگران نمیفهمن. گویا از اساس ما با یک تفکیک روبرویم و اون اینه که اخلاق قابل پیاده شدن بر زندگی خصوصی آدم هاست، حالان که عرصه عمومی عرصه سیاسته و چون عرصه عمومی عرصه سیاسته انگار این دو عرصه به هم دیگه در و پنجره ندارن. انگار اخلاق برای سیاست مدارها امری تجملاتی، امری لکچریسته. سیاست مدارها با چنان تصمیمات صعب و دشوار و سختی مواجهند که اخلاقیات و عمل کردن و اخلاقیات براشون محملی نداره. شما در عرصه سیاسی اگر دولت مردی، اگر سیاست مردی به شما بگه که من فلان پالیسی رو اجرا کردم به ضرر مردم کشور شد ولی دروغ نگفتم، این قطعا دل شما رو به عنوان رای دهندگان به درد خواهد آورد. انگار ما ترجیح میدیم سیاستمدار دروغ بگه و اون دروغ به نفع مردم کشورش باشه تا اینکه راستی بگه که مزار ملت رو در واقع در پی داره. دو دیدگاه شهودن میشه در مورد نسبت بین اخلاق و سیاست، نسبت بین سپهر اخلاق و سپهر سیاست داشت. دیدگاه اول اینه که همون اخلاقی که برای شهروندان در زندگی خصوصی جاری و ساری است، این همون رو بی کم و کاس میشه برداشت و بر سپهر سیاست اطلاق کرد. اگر در سپهر زندگی خصوصی شما میگید دروغ گفتن امر قبیحی است، این همین دستورالعمل‌های ساده کلی رو برمی‌داریم و وارد سپهر اخلاق میکنیم. این دیدگاه شماره یک. دیدگاه شماره دو دیدگاه کاملا مخالف دیدگاه شماره یکه. من اسم این دیدگاه شماره دو رو میذارم آنالوژی بازی. به بیان دیگه دیدگاه شماره دو معتقده سپهر سیاست و سپهر اخلاق دو سپهر جداگانن، دو بازی جداگانن. چطوره که شما اگر دو تا بازی بکنید، فوتبال و هندبال، در یکی مجازه که توپ رو با دست بگیرید، در یکی دیگه خطاست که توپ رو با دست بگیرید. هر کدوم قواعد جداگانه خودش رو داره. اگر اینطوره، دیدگاه دوم به ما میگه سیاست و اخلاق، اتیکس و پالیتیکس، هم دو گفتمان جداگانه، دو بازی جداگانن که هر کدوم قواعد خاص خودشون رو دارن و نمیشه قواعد یکی رو بر دیگری اطلاق کرد. اما آیا این دوتا دیدگاه اکستریم، دوتا دیدگاه سرحدی، دیدگاه درستی هستن؟ باید به این بیشتر اندیشید. من از نقد دیدگاه یک شروع میکنم، از نقد دیدگاهی که معتقده که همون اخلاقیات ساده کلی دم دستی در زندگی خصوصی شهروندان رو میشه بی کم و کاست و بدون تدبر برداشت و پیاده کرد روی سیاست. خب این دیدگاه معمولا استدلالی که میکنه اینجوره که گزاره های اخلاقی گزاره های مطلقن و نه مشروط. ما دو جور گزاره میتونیم داشته باشیم، یک موقع، و البته دو جور امر، دو جور دستور. یک موقع من میگم که دروغ نگو تحت هیچ شرایطی، هر چی بشه و اخلاق هم که در هم بریزه تو دروغ نگو. اما حالت دیگری وجود داره و اون حالت دیگه اینه که میگم اگه میخوای به نیکی ازت یاد کنن مردم، دروغ نگو. این حالت دوم رو میگیم امر هایپوتتیکال، امر شرطی، مشروطه. میخوای زندان نری، دزدی نکن. اگه میخوای زندان نری، دزدی نکن. اما ظاهرا ایده طرفدار اینن که اخلاقیات امر هایپوتتیکال نیست، بلکه امر کاتگوریکاله، امر مطلقه. یعنی وقتی اخلاقیات حکم میده میگه دروغ نگو، منظورش اینه که دروغ نگو ولو بلغ ما بلغ، no matter what، مهم نیست چه بشود در جهان بیرون، تو موظفی که دروغ نگی. هیچ قید و شرطی بر نمی داره دروغ نگفتن. به تعبیر دیگه گزاره های اخلاقی جنرالن، عام و کلین، استثنا بردار نیستن. خب اگر شما گفتید گزاره های اخلاقی عام و کلین و استثنا بردار نیستن، اون وقت به این نتیجه می رسی که این شرط که تو در سپهر سیاستی یا در سپهر اخلاقی هم شرطی نیست که گزاره های اخلاقی رو مقید کنه. تو چه در سپهر سیاست باشی باید دروغ نگی و چه در سپهر اخلاق باشی باید دروغ نگی. چطور؟ چون اخلاقیات انکاندیشنالن، نامشروطن، مطلقن. این قید که تو سیاسی هستی، دولت مردی یا شهروند خصوصی هستی، قیدی نیست که حد بزنه بر گزاره های کلی اخلاقی. دیدگاه دوم، آنالوژی بازی، به شما خواهد گفت که اخلاق و سیاست دو بازی جداگونن که به همدیگه در و پنجره ندارن، راهی به هم ندارن. دلیلی که طرفداران دیدگاه دوم میارن عمدتاً اینه که در امور سیاسی ملاحظاتی وجود داره که در امور اخلاقی ملاحظات وجود نداره. مثلا در تصمیم گیری سیاسی شما تصمیمتون تأثیر داره بر یه عده بسیاری از انسان‌ها. فرق داره با زندگی خصوصی که تصمیم من مبنی بر دروغ گفتن یا راست گفتن فقط مربوط به زندگی شخصی من. من اگه در سیاست جایی وفای به عهدی کنم که به ضرر مردم کشورم باشه، یه عده زیادی زندگیشون تحت شعاع قرار میگیره. و چون یه عامل جدید در این تصمیم گیری وجود داره، بنابراین اساساً اینها میگن سپهر اخلاق رو از سپهر سیاست باید جدا کرد. به عبارت دیگه هر نطقی منطق خودش رو داره، سیاست به عنوان یک نطق، به عنوان یک لوگوس لاجیک خودش رو داره، اخلاق هم به عنوان یک لوگوس لاجیک خودش رو داره و نطق اخلاق و نطق سیاست علاه دست، پس منطق اخلاق و سیاست هم از هم دیگه جدا هستن. خب من میخوام هر دو این دیدگاه رو به چالش بکشم و نقدی کنم و این نقد به واسطه پاره تحقیقات منطقی زبانی انجام بشه. اگر که ما زبان رو قدری دقیق کنیم میتونیم بفهمیم که باج این دوتا دستگاه کجاست. اما دیدگاهی که معتقده که گزاره های اخلاقی مطلقن و نامشروطن، این دیدگاه به گمان من غلطه. چطور؟ هیچ گزاره اخلاقی به معنای لیترال و تحت اللفظی واژه مطلق نیست. چطور؟ به خاطر یک قاعده ساده منطقی. در منطق ما میگیم اگر یه گزاره کلی داشتید، یعنی یه گزاره‌ای که با همه یا هیچ رو میشد، هیچ وقت دروغ نگو، همیشه راست بگو، و این گزاره کلی در منطق قابل ترجمه کردن به یک گزاره شرطیه. یعنی وقتی من به شما میگم هیچ وقت تحت هیچ شرایطی ولو افلاک در هم بریز دروغ نگو، در واقع دارم میگم اگر چیزی دروغ بود آنگاه هیچ وقت اونو نگو. اگر این مقدم گزاره رو بردارم وقت میشه چیزی نگو. خب انسان ها مگه میتونن چیزی نگن؟ اگر چیزی دروغ بود اون وقت اون رو نگو. بنابراین هر گزاره مطلقی، هر گزاره کتگوریکالی قابل برگردان به یک گزاره شرطی. در اخلاقیات هم به تبع همین ما هیچ گزاره مطلق به معنای دقیق کلمه، به معنای لیترال کلمه نداریم. همه اخلاقیات مشروطن، همه اصول اخلاقی مشروطن، و چون همه اصول اخلاقی مشروطن، یک شرطی که باید اون شرط لحاظ بشه اینه که تصمیم گیری اخلاقی ما در سپهر سیاست یا در سپهر اخلاقیات زندگی روزمره است. البته یک نکته بگم، گفتم این قاعده منطقی هست که همه گزاره های مطلق رو میشه ترجمه کرد به گزاره های شرطی. عکس این قاعده هم درسته، یعنی همه گزاره های شرطی رو هم میشه ترجمه کرد به گزاره های مطلق. به تعبیر دیگه به یک معنای فروتنانه تری همه گزاره های مشروط مطلق هم هستن. به چه معنایی؟ به این معنا که وقتی بذارید با یک مثالی رو یه خورده باز کنم. فرض کنید کسی به شما میگه تحت هیچ شرایطی دروغ نگو. شما میگید این جمله خیلی مطلقه، چون گفته که هر چی که میشه در جهان بیرون دروغ نگو. اما جمله دیگری رو در نظر بگیرید که به شما میگه تحت هیچ شرایطی دروغ نگو مگر اینکه جان یک انسان بیگناه در خطر باشه. یعنی اگه جان یک انسان بیگناه در خطر باشه تو مجازی که دروغ بگی. پرسش اینجاست کدوم یکی از این دو جمله اطلاق بیشتری داره، کدوم مطلق داره؟ پاسخ اینه که هر دو جمله در عین اینکه شرطی هستند و هایپوتتیکالن، مطلق و کاتگوریکال هم هستند. به چه معنا؟ وقتی که من میگم تحت هیچ شرایطی دروغ نگو، یعنی اگه چیزی دروغ بود هیچ وقت نگو. خب این شرطیه، ولی اگه چیزی دروغ بود هیچ وقت نباید بگی. خود این گزاره شرطی مطلقاً باید رعایت بشه. یا وقتی که من میگم تحت هیچ شرایطی دروغ نگو مگر اینکه جان انسان بیگناه در خطر باشه، قیافه اینه که با یه گزاره هایپوتتیکال طرفید. ولی کسی که در شرط بگنجه، یعنی جایی رو مواجه بشه که جان آدم بیگناه در واقع در خطره، وقت این حکمی که ما داریم میگیم مطلقاً برای او قابل کاربست یا اپلیکبله. به عبارت دیگه گزاره های اخلاقی رو باید دو جور دید. یکی از منظر اطلاق، اینا گزاره های مطلقن، هر قدر قید و شرط داشته باشن بازم مطلقن. اگر سفت جنین بکنم یا نه، اگر نمیدونم در مزیقه ای بچه ناخواسته وارد رحم شده و یک عالم شرایط، آنگاه سفت جنین مجاز است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که این گزاره شرطی برای کسی که در این شروط بگنجد مطلقه. منتها مطلق ترین گزاره ها در این حال قابل ترجمه به گزاره شرطیه. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه بگم اگر فکر کردیم که چون گزاره های اخلاقی مطلقاً بنابراین قید و شرط بر نمیدارن، پس به همون اندازه که برای اخلاق جاری و ساریان، برای سیاست هم جاری و ساریان، ما باید تذکر منطقی زبانی ما بگیریم و اون اینه که این اطلاق قابل ترجمه به امر شرطیه. اما دیدگاه دوم به ما میگه چون یه فاکتور تازه در تصمیم گیری های سیاسی وجود داره، بنابراین تصمیم گیری های سیاسی اصلا جدا از تصمیم گیری های اخلاقی. آنالوژی بازی، دو تا بازی جدا، یه سیاست بازی داریم یه اخلاق بازی داریم، هر کدوم یه سری قواعد و قاعده برشون حاکمه و این دوتا به هم دیگه در و پنجره ندارن. ما پاسخی که باید داد اینه که صرف وجود یک عاملی که تصمیم گیری رو قدری تغییر میده دلیل نمیشه که ما اخلاق رو کاملا بذاریم کنار، بلکه اتفاقی که میفته اینه که ما با ملاحظات اخلاقی تازه ای طرفیم، ملاحظاتی که مورالی رلوانتن، یعنی اخلاقا مدخلیت دارن و مربوطن به بحث. خب این که در سیاست تصمیم گیری ها با یک طیف وسیع تری از آدم ها ما رو روبرو میکنه، معنیش این خواهد بود که بله تصمیم گیری های اخلاقی پیچیده ترن. و البته ممکنه در تصمیم گیری های اخلاقی گاهی اون قواعد ساده دم دستی تصمیم گیری های زندگی روزمره باید جرب و تعدیل درشون بشه، باید مادیفای بشن. این هم حرف غلطی نیست.
به بیان دیگه گاهی اوقات ممکنه در سیاست لازم بشه که شما خلف وعده کنید. منتها این خلف وعده کردن اونجور که سیاستمداران فرصت طلب میپندارن خیلی 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 استثناست، نه اونجور که اونها میپندارن یه چیز همیشگی. سیاست در وضعیت همیشگی نقض اخلاق قرار نداره، بلکه موارد استثنایی وجود داره که قواعد اخلاقی باید جرم و تعدیل بشن. خب مشکل اینجاست که سیاستمدار باید سریع تصمیم بگیره. گاهی اوقات هواپیما داره به سمت برج‌های دوقلو حمله میکنه، تو باید در یک لحظه تصمیم بگیری هواپیما رو بزنی یا نزنی. اینجاست که دولت مرد باید هیوریستیک داشته باشه. هیوریستیک یعنی شورتکات‌های ذهنی، میانبرهای ذهنی که در مواقع تصمیم‌گیری‌های سریع بهش کمک می‌کنه. این میانبرهای ذهنی از کجا میاد؟ از اینکه سیاستمدار تاریخ گذشته رو خونده، شرایط دشواری که سیاستمداران پیشین در او قرار گرفتن رو دیده و اینا بهش سرنخ‌هایی برای تصمیم‌گیری در آینده میده. منتها اینجا تفاوت دولت مرد کارکشته با دولت مرد نوباوه و خام معلوم میشه. سیاست مردی که در عرصه اخلاق حسابی ورزیده و کارکشته شده، خب خیلی هیوریستیک ها یا شورتکات ها یا سرنخ های ذهنی بیشتری داره برای تصمیم گیری. اما پرسش اساس، بنابراین اینو گفتم که بگم اخلاق سیاسی یه چیز پارادوکسیکال نیست که شما بگید نه نطق سیاست و نطق اخلاق جداست و ما دو تا منطق مختلف داریم، مثلا نمیشه اینا رو به هم دیگه ربط داد. میشه ربط داد، فقط در سیاست تصمیم گیری ها به لحاظ اخلاقی قدری پیچیده ترن البته. اما اولین پرسشی که سر بر خواهد کرد روبروی کسی که میخواد در مورد اخلاق سیاسی حرف بزنه، دست کم یکی از پرسش ها اینه که آیا مأمور معذوره؟ آیا من از بالا دستی فرمان میگیرم و معذورم در اجرای هر فرمانی که بالا دستی بده موافق بده؟ اون وقت این نظریه یادآور یک نظریه دیگری است که پاره ای از اخلاقیون میپذیرفتند و اون نظریه عبارت از Divine Command Theory یا نظریه حکم الهی یا فرمان الهی. پاره ای از فیلسوفان اخلاق در طول تاریخ به ما گفتن که آقا خداوند آنچه که میگوید همون یعنی کار اخلاقی و خداوند آنچه که میگوید نکنید همون یعنی کار غیر اخلاقی. خب اینجا در واقع مافوق شما کیه؟ مافوق شما خداونده. در واقع خداونده که دستور میده و شما به عنوان یک مأمور معذور میشید، مسئولیت رو روی شانه های خداوند قرار میدید و میاد میگید که آره اخلاق یعنی تصمیم گرفتن وفق آنچه که خداوند فرموده، آنچه که ما امر بالله، آنچه که خدا بهش امر کرده. خب شما البته در اخلاقیات دینی هم میبینید، مثلا توی اون نامه مشهور حضرت علی به مالک اشتر اونجا میامد که نصیحت میکرد مالک رو، میگفت که ولا تقولن انی معمر آمر فوتا، میگفت نرو بگو منو اینجا امیر کردن، معمر شدم، هر چی که دستور دادن من باید اینو اجرا کنم. ولی ما میخواییم ببینیم با شهودهای عقلی خودمون، با شهودهای سکولار خودمون یا با ادله سکولار خودمون هم میتونیم یک جدایی بین آنچه که مافوق میگوید و آنچه که زیر دست باید انجام بدهد برقرار کنیم یا نه. اولین کسی که این نظریه حکم الهی رو نقد میکنه در تاریخ فلسفه سقراط بزرگه. سقراط یک رساله داره به اسم اوتوفرون. اوتوفرون یک شخصیت یونانیست که در واقع مشهور به پارسایی و دینداری و حتی منش پیغمبرگونه داره. یک روز سقراط اوتوفرون رو در دادگاه میبینه در حالی که اوتوفرون میخواد از پدرش شکایت کنه. میگه که چی شده؟ میگه پدرم اخلاق رو نقض کرده و اخلاق فرامین خداست. خب سقراط در میدانهای آتن وای میساد گیر میداد که حالا بگو ببینم این اخلاق چیه که تو میگی نقض شده یا دینداری چیه؟ میگو اخلاق فرامین خداست، پدرم فرامین خدا رو نقض کرده پس اخلاقیات رو نقض کرده. اونجاست که سقراط ما رو با یک دوراهی مواجه میکنه که یکی از دوراهی‌های کلاسیک در نقد همین نظریه فرمان الهیه. سقراط از ما میپرسه که به نظر تو اوتوفرون کار درست کاریست که خدا میگوید یا اینکه نه ما قبلش میریم راجع به کار درست فکر میکنیم بعد ممکنه خدا بگه ممکنه هم خدا نگه. اگه خدا گفته بود که اینا دوتا کارسپاند میشن، روی هم قرار میگیرن، منطبق میشن. اگر هم خدا نگفته بود ما میگیم خداوند به یه کار غیر عقلانی حکم داده، به یه کار غیر اخلاقی حکم داده، بنابراین اجراش نمی کنیم. انگار سقراط میخواد به ما بگه ما قبل از اینکه اخلاق رو روی شانه های خداوندگار بیفکنیم، البته در مورد یونان باید گفت خداوندگاران، چون یونانیان میدونید که پلیتئیست بودن، یعنی ایزدان پرست بودن، در پانتئون خدایان گوناگونی رو میپرستیدن، نمیدونم آفرودیت و هرا و نمیدونم زئوس و باید پرسید که آیا این کار با عقل و اخلاق جور در میاد؟ حالا اگه جور در اومد، خداوند هم بهش فرمان داده بود، میگیم که خوب جور در اومد، خداوند هم به این کار فرمان داده. اما حالت دیگر چیه؟ اینه که اون کار با عقل و اخلاق جور در نیاد. اگه جور در نیاد، اون وقت خداوند هم به کاری که خلاف اخلاق باشه فرمان داده باشه، باز از نظر سقراط ما موظفیم که اون کار رو انجام ندیم. اما باز دوباره من برم سراغ شهودهای زبانیمون، یه خورده منطق و زبان رو وارد بازی کنم. حرف اینه، مأموری، حاکمی، بالادستی به زیردست فرمان میده فلان کار رو انجام بده، آیا به لحاظ اخلاقی مسئولیت از شانه های این زیردست برداشته میشه و زیردست صرف این که کسی ما فوقی به او فرمان داده باید عمل کنه به این دستور یا نباید عمل کنه؟ خب در مورد اینجور مسائل میشه رفت سراغ یک قاعده منطقی که از یکی از بندهای نچندان آشکار لگیتیوم، فیلسوف عهد روشنگری در اسکاتلند میاد، در واقع در قرن 18 و هیوم توی یکی از بندها در رساله‌ای میگه که من شگفت زده میشم وقتی که میبینم آدمها بین گزاره هایی که از است و نیست حرف میزنن، به تعبیر خودش از ایز و ایز نات حرف میزنن، یک گزاره هایی رو میکشن بیرون که این گزاره ها از آت و آت نات، یعنی باید و نباید حرف میزنن. به عبارت ساده تر، هیوم ما رو متوجه یک قاعده ساده منطقی میکنه و اون اینه که دو سرزمین وجود داره، یکی سرزمین استنی ها، چیزایی که میگیم است، و یکی سرزمین بایستنی ها، چیزایی که میگیم باید اینطور باشه. دیوید هیوم به ما میگه بین این دو تا سرزمین به لحاظ منطقی یک دیوار وجود داره و اینا به هم دیگه راه ندارن. آیا این حرف درسته؟ توجه کنید، من از جدایی دانش و ارزش سخن نمیگم، نمیگم که هر جا دانش هست ممکنه ارزشهایی نباشه، نمیگم دانش امر ساکت و معصومیه که استبداد و انحصار ایجاد نمیکنه، به دست قدرتمندان نمیفته، فقط یک ادعای منطقی میخوام بکنم. منطق به ما یک چیزی یاد میده، منطق به ما یاد میده هر چه که در مقدمات یک استدلال باشه همون در نتیجه استدلال میاد. به بیان دیگه در نتیجه استدلال چیزی نخواهد اومد که در مقدمات نباشه. یعنی اگر من این استدلال منطقی مورد علاقه فیلسوفا، مثال کلاسیک فیلسوفا رو زدم که همه آدما میمیرن، بعد گفتم سقراط هم آدمه، وقت از این دوتا در میاد سقراط میمیره، منطق حرف جدیدی نزده. این که سقراط میمیره در دل همون که همه آدما میمیرن قایم شده بود، فقط رفت این قایم شدن رو چیکار کرد، این امر قایم شده و پنهان رو کشید بیرون، امر مستور رو در واقع در منظر و مرآی ما قرار داد. منطق حرف تازه‌ای اضافه نمی‌کنه به نتیجه، به همین دلیله که ما به منطق میگیم امر فرمال، امر صوری، فقط با صورت‌ها سر و کار داره، مهم نیست چه محتوایی به این صورت‌ها میدید. منطق آن چیزی رو به شما در نتیجه میده که در مقدمات قبلا داده. بنابراین اگه شما 1000 تا مقدمه داشتید که توش بود است 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 است، از این استنی‌ها بایستنی بیرون نمیاد. بریم سراغ دو تا مثال کلاسیک خودمون. از اینکه خداوند به چیزی فرمان داده است در نمیاد که من باید این کارو بکنم به تنهایی. و از این فروتنازه تر، از اینکه مافوقی حاکمی به چیزی فرمان داده است، لاجیکالی اسپیکینگ، منطقا اگر بخوایم صحبت کنیم، در نمیاد که من باید اون کار رو انجام بدم. چرا؟ چون در منطق در همون چیزی که در مقدمات هست سرریز میشه در نتیجه، چیز اضافه‌ای سرریز نمیشه در نتیجه. خب اگر اینطوره، یه عده میگن که چطور شما تو رشته‌های دیگه کارشناس دارید؟ مثلا ما میخوایم این سازه رو بنا کنیم، میریم یه مهندس میاریم، میگیم آقا نیروها رو حساب کن. خب تو اخلاق هم فرض کنید یه سری کارشناس داری، این کارشناسا به شما میگن چی خوبه و چی بده. افلاطون دست کم اصلا این دیدگاه دفاع میکرد، افلاطون از ایده شاه فیلسوف دفاع میکرد که به جای ما تصمیم اخلاقی میگیره و ما رو معذور میکنه به تعبیری. منتها باید اینجا این آنالوژی مهندس رو هم ما نقد کنیم. مهندس تکنسیانه، متخصصه، مهندس بلد پل بسازه، ولی به ما نمیگه آیا باید پل ساخت یا نباید پل ساخت. بنابراین مهندس با ابزار و آلات سر و کار داره، نه با اهداف و غایات. در حالی که عرصه اخلاقیات عرصه چیه؟ عرصه غایات و اهداف، نه عرصه ابزار و آلات. بنابراین بین یک کارشناس اخلاق و یک مهندس یه آنالوژی اگر کسی برقرار کنه، این آنالوژی فلس آنالوژیه، یه تشبیه و یه قیاس نادرسته، یه قیاس راهزن و گمراه کننده است. غایات رو در یک جامعه دموکراتیک مردمی که میرن رأی میدن مشخص میکنن. یه سوء تفاهمی که در همین انتخابات ها پیش میاد اینه که ما ادعی رو بر مسند قدرت مینشانیم، منتها یادمون میره که ای داد بیداد اینا اصلا غایات مشترکی با ما ندارن. من با بعضی از دوستان که حرف میزنم میبینم نه، ما باید پیش از این غایاتمون رو روشن‌تر می‌کردیم. البته فرض بر این بود که اینها می‌دونن و اینها می‌دونن که ما چی می‌خواستیم و خودشون چی می‌خواستن و بازی می‌کنن با ما. ولی نهایتاً باید اونقدر ما اکسپلیسیت و مصرح این رو می‌گفتیم که الان جای چند چون نباشه. باید غایات به حکام گفته بشه. پس من تا اینجا با تطبیق یک نکته منطقی زبانی به یک نتیجه رسیدم که ما از این که مافوقی دستوری رو داده است و از این قوی‌تر بگم از این که حتی خداوند دستوری رو داده است بر نمیاد که ما باید به تنهایی بر نمیاد که ما باید اون دستور یا اون فرمان رو اجرا کنیم. اما برم جلوتر و در واقع از یک اندیشمند حرف بزنم که برای ما یک طرح تازه‌ای از این مأمور معذور ریخت و اون کسی نیست به جز خانم هانا آرنت، متفکر به نام در واقع قرن بیستمی. میدونید که خانم آرنت در واقع شاگرد یاسپرس بود، شاگرد و معشوق هایدگر بود، چنان که قصه‌اش رو احتمالاً شنیده باشید. و یکی از مسائل اساسی خانم آرنت این بود که شر در جهان مدرن چیست. ما دو تا مفهوم رو مدیونیم به خانم آرنت، یکی همین کانسپتی که امروز راجبش حرف میزنم، ابتذال شر، banality of evil، و یکی دیگه خانم آرنت به ما یک تصور درست و دقیق تری از رژیم های توتالیتر مدرن داد. توتالیتاریانیزم مدرن، تمامیت خواهی مدرن رو خانم آرنت برای ما در واقع بیشتر ایضاح میکنه و تدقیق میکنه. آرنت 41 سالگی میدونید از شر در واقع رژیم نازیسم به امریکا پناه میبره و بقیه عمر اونجاست و کتاب مشهوری رو مینویسه به نام آیشمن در اورشلیم که راجع به این کتاب حرف میزنیم. اما قبلش آرنت تجربه دیدن دولت‌های تمامیت‌خواه مدرن رو داره، یعنی آلمان نازیستی و در واقع شوروی استالینیستی به عنوان دو نمونه، و کتابی مینویسه در همین باب به نام سرچشمه‌های توتالیتاریانیسم. تمامیت‌خواهی چیه؟ یک نوع از نظام حکومتی است که ما این رو در جهان مدرن دیدیم و این نظام حکومتی چنان که از اسمش پیداست توتالیتاریان، امر کلی رو میخواد، توتالیتر رو میخواد، همش رو میخواد، همه چی رو میخواد. میگه آقا شهروندانی که زیر زعامت منن، محصولاتشون مال منه، فرهنگشون رو من باید تنظیم کنم، پوشششون رو من باید تنظیم کنم، ذهنشون رو من باید به جاشون فکر کنم. اون جمله معروف شما یادتونه، پیشوا به جای شما فکر میکنه، که در جوامع در واقع در شوروی هم همین جمله گفته میشد، پیشوا به جای شما فکر میکنه، ذهنتون رو من کنترل میکنم، همه جوانه به زندگی شما رو من دخالت خواهم کرد و عرصه ای رو عرصه خصوصی اعلام نمیکنم. هر عرصه ای از زندگی شهروندان عرصه سیاسیه. خب یک همچین نظام توتالیتری آموزش و پرورش رو کنترل میکنه. تکنولوژی مدرن ابزاری است در دست این نظام، حتما کنترلش میکنه. رسانه‌های مدرن رو کنترل میکنه، صنعت مدرن رو کنترل میکنه. اما همه این کارا رو انجام میده برای چی؟ برای اینکه از ما آدم‌های خاصی بسازه و ما رو شبیه به هم کنه، ما رو یونیفرم کنه. من گاهی اوقات نمونه یه کوچیک نظام‌های توتالیتر رو همین مدارسی که بچه‌های دهه 60 تجربه کردن می‌دونم. یعنی ما قیافه‌هامون باید یک شکل می‌بود، با کله‌های تراشیده، لباس‌های فرم، سر صف وای می‌سادیم، نمی‌دونم به روشی که اونها می‌خواستن. تصور کنید مدرسه جایی است که می‌تونست جایی باشه پر از نشاط و شور و شوق برای آموختن، در حالی که یک پادگان تمامیت‌خواه نظامی می‌شد و تو از اساس قرار بود شبیه به بقیه بشی به جای اینکه خلاق بشی و خودت رو اکسپرس کنی و خودت رو بروز بدی. این وضعیت میپیونده با یک شکل خاصی از ایدئولوژی، یعنی رژیم توتالیتر یک ایده به ما میده که این ایده به ما میگه معنای زندگی شما چیه. و بعد ما این ایده رو که گرفتیم، اون وقت به خاطر این ایده حاضریم دروغ بگیم، حاضریم اخلاق و زیر پا بذاریم، حتی حاضریم جونمون رو به خاطر این ایده بدیم. برابر این نظام‌های توتالیتر از یک ایدئولوژی دفاع میکنن، یعنی از یک ایده معنابخش که فراتر از خود انسان هاست و انسان ها در واقع بازیچه هایی برای پنجه تقلیب این ایده معنابخشن. در واقع آرنت به خوبی در همون کتاب ریشه های توتالیتاریانیزم یا آبشخورهای تمامیت خواهی میگه که ایدئولوژی های توتالیتر هدفشون تغییر جهان بیرون نیست، بلکه هدفشون تغییر سرشت آدمیه. میخوان از ما کس دیگری بسازن. توجه کنید، از ما کس دیگری بسازن و نه کتان دیگری. این همه ما باید مثل قوطی‌های کنسرو هم شکل و هم ریخت و یونیفرم باشیم. این یونیفرمیتی، این که ما همه یک ریخت باشیم، برای یه نظام توتالیتر خیلی مهمه. ما باید همه کانفورمیست باشیم، همه از گله تبعیت کنیم و گله از پیشوا تبعیت کنه. این ساختیه که در واقع آرنت میدید. آرنت در اون کتاب سرچشمه های تمامیت خواهی میگفت که از دل دولت های توتالیتر مدرن یک جور شر بیرون میاد که اسمشو میذاش رادیکال ایویل یا شر رادیکال، یعنی شدیدترین نوع شری که آدمی به خودش دیده تا امروز از دل این دستگاه ها بیرون میاد. این دستگاه ها سرشت ما رو دگرگون میکنن. میگفت کشف سیاه قرن بیستم این بود که روان آدمی the psyche can be destroyed، روان آدمی قابلیت اینو داره که متلاشی شه، نه فقط خودش متلاشی شه، دیگران رو هم متلاشی کنه، یعنی هم self destructive باشه، هم کمر به نابودی خودم ببندم و هم کمر به نابودی دیگران ببندم. این کلاپس عقل آدمی زی نظام‌های توتالیتر پرسش اساسی آرنت بود. اینکه چطور آدم‌ها در نظام‌های توتالیتر تبدیل به زامبی میشن. زامبی یعنی موجوداتی که به لحاظ ریخت و قیافه شباهت‌هایی با آدم‌ها دارن ولی اون جان آدمی رو ندارن، احساس آدمی رو ندارن. آدم‌ها یونیفرم، یک شکل، یک نواخت. به بیان دیگه در نظام‌های توتالیتر آدم‌ها به لحاظ اخلاقی کرخت میشن، مورالی نام. به عبارت دیگه نظام‌های توتالیتر از ما آدم‌هایی خواهد ساخت کودن اخلاق، هوش اخلاقی پایین و تابع. خب اتفاقی که افتاد این بود که 10 سال بعد از نوشتن اون کتاب آبشخورهای توتالیتاریانیسم، آرنت در دادگاه آیشمن حاضر میشه که راجبش توضیح خواهم داد و برای نیویورکر یک گزارش قراره بنویسه که همین گزارش تبدیل میشه به نسخه اول کتابی که اینجا میبینید، یعنی آیشمن در اورشلیم با عنوان فرعی گزارشی درباره ابتذال شر. خب این کتاب جنجالی به پا کرد. اول بذارید از این شروع کنم که آیشمن کیه. شما میدونید در نظام در واقع هیتلری پیشوا به یک نتیجه رسید که معروف شد به راه حل نهایی یا فاینال سولوشن در مقابل راه حل های نیمه کاره و نصف نیمه، پارشال سولوشن ها، و اون این بود که مشکل حل خواهد شد اگر ما قوم یهود رو امحاء کنیم، مثلا نسل اینا رو برداریم. شما اگر تاریخ رو دنبال کرده باشید میدونید این بد بودن با دیگری به اسم یهود در طول تاریخ هم اینجور بوده، از اونجایی که اینها رو قاتلین پسر خدا میدونستن، بعد یهودی ها اومدن قوانین عهده این رو جوری تفسیر کردن که میشه ربا گرفت، تبدیل شدن به در واقع انترپرایز های متمول و ثروتمند. دیگران گفتن ای داد و بیداد، چطور اینا در حالی که اقلیتن انقدر ثروت دارن. بعد در خود آلمان یک رکود در دهه 1930 رخ داد که همه آلمانی‌ها به نادرست میگفتن کار یهودی‌ها بوده و شایعات عجیب و غریبی که درباره این دیگری کم تعداد ساخته شد، اینکه مثلا جشن‌هایی دارن یهودی‌ها که خون بچه‌های مسیحی رو در واقع می‌خورن اونجا به سلامتی هم، یا این ویروس ایدز رو اصلا یهودی‌ها بودن که در واقع کشف کردن و به جان جهانیان انداختن. اما واقعیت اینه که در آلمان بعد از جنگ دو، بعد از جنگ اول، هیتلر اسطوره‌ای ساخت که بعضی از مورخین بهش میگن اسطوره استاب این بک یا دشنه در پشت، و اون این بود که اگر ما در جنگ اول شکست خوردیم، مقصر این شکست یهودی‌های خانه‌نشین بودن. اینا از پشت به آلمانی‌ها خنجر زدن در جبهه‌های جنگ. خب اسناد تاریخی به ما خواهد گفت که این افسانه‌ای بیش نیست، منتها قضیه بر این مدار رفت که این قوم متخاصم ناجور ناجنس و از روی زمین میشه پاک کرد. چطور میشه پاک کرد؟ اولین کار این بود که پیشوا دستور داد با مسلسل اینا رو جمع کنید، با مسلسل بکشید. خب اینجا بود که افسران اس اس وقتی با مسلسل دارو میکشتن، اینا بعضیشون کشته نمیشدن، بعد میرفتی دوباره از نزدیک تیر میزدی. کشتن دیگری هم ولو این دیگری باهاش رابطه متخاصمانه ای داشته باشید و خصم از او ساخته باشید، کار خوشایندی نبود. افسران اس اس حالشون بد میشد. راه حل دوم این بود که اینا رو پشت واگن کامیون ها ببرن، یه لوله وصل کنن به اگزوز، لوله رو بیارن بفرستن داخل کامیون، این گازی که از اگزوز میاد اینا رو خفه کنه. باز مشکلی که وجود داشت این بود که اینا میکوبیدن به در دیوار کامیون و زجه میزدن، التماس میکردن و خب باز دل افسران اس اس درد میآمد. افسران اس اس بعد از این کارا دچار پی تی اس دی میشدن، الکلیک میشدن، دچار انواع بیماری های روحی میشدن، باز دل اینها به درد میآمد. راه حل نهایی این بود که اینها رو به اتاقهای گازی ببرن، یعنی ساختمانهای نیمه کاره سربرافراشته آجری، اونجا نوع خاصی از گاز رو در قالب کپسول بریزن داخل، مکان رو ترک کنن، دیگه نه صدای زجه خواهند شنید نه صدای ناله‌ای. بعد از اینکه این یهودی کشان رخ داد، خود یهودی‌ها باز دوباره میومدن و تمیز می‌کردن. راه حل نهایی اطلاق می‌شد به همین امها و نسل کشی یهودیان. اما نقش آیشمن در این دعوا چه بود؟ آیشمن در دهه 30 فروشنده نفت بود که با به قدرت رسیدن حزب نازی در همون دهه 30 به حزب نازی میپیونده و تبدیل میشه به یکی از پشتیبانهای لوجستیک پدیده فاینال سولوشن. یعنی به هر حال ماشین هاشون تدارکات بروکراتیک راه حل نهایی بر عهده آیشمنه، ترانسپورتیشن ادمنستریشنه، یعنی مدیر حمل و نقل فاینال سولوشنه. حالا قصه از این قراره که خانم هانا آرنت به عنوان یکی از متفکرین بزرگ قرن بیستمی رفته در دادگاه آیشمن که در اورشلیم برگزار میشه و اونجا گفت، نیچه میگفت وای اگر حقیقت زن باشد آن وقت چه، و هانا آرنت به ما میگه وای اگر شر یک نفت فروش باشد. و این اون چیزیه که توجه آرنت رو جذب میکنه. توجه کنید که ما انتظار داریم آدمهای شرور در دنیا به لحاظ ریخت و مورفولوژی چیزی شبیه به شیطان بهشت گم شده میلتون باشن، ولی الان میبینید یک نفت فروشی که فقط رفته و در دم و دستگاه یک رژیمی داره کار انجام میده، بزرگترین شر رو در جهان اعمال میکنه. خب این هیملر در واقع که راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد، کسی که مافوق آیشمن بود و رئیس کل اس اس بود، یه جایی به آیشمن دستور میده که آقا دیگه یهودی کشی رو تموم کن. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما الان تو چونه زنی هستیم با دولت‌های متخاصم، امتیاز میدیم و میگیریم، میگیم اینا رو نمیکشیم، فلان امتیاز رو به ما بدید. نکته عجیب اینه آیشمن از فرمان مستقیم مافوق خودش هیملر سرپیچی میکنه و به یهودی کشی ادامه میده. و یکی از چیزهایی که در دادگاه خیلی برجسته است اینه که تو علارغم این که هیملر گفته بود این کارو نکن، چطور باز دوباره با قطار این یهودی‌ها رو میفرستادی به اردوگاه های مرگ؟ چرا اینجا به دستور مافوق عمل نکردی؟ و حالا ما هانا آرنت قراره همین رو برای ما توضیح بده. هانا آرنت برای ما اینجور توضیح خواهد داد که این تصور که شر سیاسی زی دولت‌های تمامیت‌خواه، یه آدمی که ذاتاً شیطان صفت و شروره، یه آدمی که نگاش می‌کنی به این آدم مقصر اینه و دادگاه می‌خواد همچین تلقی رو به ما بده، این تلقی نادرستیه. بلکه شر مدرن امر بنال، امر مبتذل و پیش پا افتاده است. به همین سادگی یه نفت فروش می‌تونه همچین شری، همچین شرارتی رو در جهان مدرن رقم بزنه. شر مدرن دیگه ناشی از نمیدونم یک ممکن، البته بعضی از انسان‌ها شرور باشن، یعنی آرنت نمیخواد بگه هیچ انسانی شرور نیست. مسئله سر نوع خاصی از شره که در جهان مدرن پا میگیره و این نوع خاص از شر چیز عجیب و غریبی نیست. شما با یک انسان شریر شیطان صفت شرور اصلا با اجزا روبرو نیستی، با یه آدم روبروی شبیه به آدمای دیگه. و همین حرفای البته آرنت جنجال برانگیز شد، دوباره کسایی اومدن گفتن این خودش یهود ستیزه و خیلی کتاب مقاله ورژن اولیه‌اش جنجال برانگیزی بود. در واقع حرف آرنت اینه که ما با علم کردن آیشمن یه اسکیپ گوت ایجاد میکنیم. اسکیپ گوت یعنی بلاگردان، یعنی اون بزی که قربانی میشه برای اینکه بلا در جوامع بعدی از سر مثلا قبیله و گله دور بشه. یه اسکیپ گوت پیدا کردیم، جایی که انگشت اشارمون رو به او دراز کنیم به سمت او و به خودمون تسلا بدیم. من آنم که شر نیستم و شر رو در چهره آیشمن ببینید. اینا شر این شکلیه. حرف خانم آرنتینه که زبان اخلاقی حقوقی به کار رفته در دادگاه آیشمن از اساس تحریف شده و کج و معوجه، از اساس منحرفه. در واقع دادگاه آیشمن قرار از آیشمن دیمن بسازه، یه دیو، یه به عبارتی میگیم دیمنایز کردن آیشمن، تبدیل کردن یک آدمی که قابلیت انجام این کار رو داشته به اینکه نه، این آدم ذاتن شروره، این آدم ذاتن آدم بدیه. انگار دادگاه آیشمن میخواد بگه که آیشمن نازی‌تر از بقیه نازی هاست، چیزی چون هیملر هم دستور داد این اجرا نکرد، چیزی فراتر از این هاست. و خانم آرنت دقیقاً میخواد با همین تلقی در بیفته. نه، از نظر آرنت آیشمن فقط یک انسانه که خودش رو مأمور و معذور میدونسته، متعهد به حقیقت، متعهد به پیروی از مافوق بوده، متعهد به پیروی از قانون بوده. برای اینکه یک صحنه همچین بارز در دادگاه رو به شما نشون بدم، در یک جایی کسی عبارتی از کانت میخونه، کانت فیلسوف اخلاقی بزرگ جهان مدرن، و آیشمن میگه آره من کانت خوندم. توجه کنید، کسی که به قصاب اروپا مشهوره و بزرگترین شر رو در جهان مدرن برپا کرده کانتان بوده و نقد عقل عملی کانت رو میخونده که کتابیست در باب اخلاق از سگانه مشهور کانت. و خب اینه، قصه اینه، شر مدرن از زیر شنل بروکرات هایی بیرون میاد که اینا کانت هم خوندن، اخلاقیات هم بلدن. حرف آیشمن اینه که کانت مگه نمیگفت به وظیفه عمل کنید؟ من که شورمندانه به وظیفه عمل کردم. از این شورمندانه تر هم مگه میشه به وظیفه عمل کرد که آیشمن عمل کرده؟ من میخواستم فقط پیروی نکنم، میر اوبیدینت نباشم، بلکه شورمندانه پیروی کنم و به وظیفه خودم عمل کنم، وقف قانون کنم خودم. و تو دادگاه گاهی اوقات آیشمن میگه که نه، من نفرتی از یهودی ها ندارم. گاهی اوقات میگه من از آبویزانم نداشتم که این کار، میگه اگه موافق به میگه بابات هم بکش من میکشتم. یعنی آدم عجیبی نیست بکنید، این نفرت ذاتی از یهودیا داره. حرف آرنتینه، فکر نکنید نازی ها و دم و دستگاهشون صرفاً یه مش آدم شرور بودن که دور هم جمع شدن برای جهان توطئه کنن، بلکه به عکس، اینا فرمان حکومتی رو امر اخلاقی تلقی کردن، امر مطلق تلقی کردن، امر بیچون و چرا تلقی کردن. یک بندی در یکی از سخنرانی های هیملر هست که فیلسوفا میگن یکی از متون مهم در تاریخ اخلاق بشره، یا به عبارتی بهتره بگیم در تاریخ بی اخلاقی بشر، و اون اینه که در یک اجلاسی از سران اس اس در لهستان هیملر داره سخنرانی میکنه راجع به همین فاینال سولوشن. اونجا میگه که وقتی که من از امهای یهودی ها، نسل کشی مردمان یهودی حرف میزنم، شما میدونید من چی میگم. میدونید وقتی که 1000 تا نعشو میبینید یک کپه درست کردن، یا 500 تا یا 100 تا، باید چه کار کنید؟ باید چه کار کنید؟ باید به کارتون ادامه بدید، بجز کسایی که ضعف داره سرشتشون، اینا که ادامه نمیدن. اما جمله کلیدی برای من اینه، و باید همشهریان نجیب و شریفی باقی بمونید که این کار باعث میشه محکمتر و استقامتشون بالا بره. این واژه to have remained decent، این که شما میکشید و در این حال شریف و نجیب باقی میمونید و در این حال محکمتر میشید. و خب ادامه میده که این همون برگ نانوشته، برگ زرین نانوشته تاریخ ماست که نباید هم نوشته بشه. این همون بندیه که در واقع شاید همه اونایی که هولوکاست رو انکار میکنن و دوست دارن دیدگاه های خلاف مینستریم تاریخ داشته باشن، باید به این بند که الان همین فایل سخنرانی رو میتونید شما تو یوتیوب پیدا کنید با صدای خود هیملر، همین سخنرانی رو مخصوصش رو، یا اگر مقاله‌ای که من سالها پیش ترجمه کردم نسبیگرایی اخلاقی از تاماس کارسون رو بخونید، اونجا این بند ترجمه شده در واقع به طور کامل‌تری. عرض بنده اینه، خانم آرنت میگه که یه اتفاق تازه افتاده، و اون اتفاق تازه اینه که اخلاق واژگون شده، مورال اینورژن، به عبارت دیگه وظیفه، شرافت، وجدان، مسئولیت، حق و باطل. آیشمن هم از اینا استفاده میکنه، افسرهای اس اس هم از همین لغات استفاده میکنن. منتها مشکل اینجاست که این مفاهیم تو خالی شده، از درون تهی شده. این عبارت از همین کتاب در واقع آیشمن در اورشلیمه، خیلی 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 تحلیل دقیقی خانم آرنت از وضعیت میده. میگه که وقتی که شما با یک کشور متمدن طرفی، فرض کشورهای متمدن اینه که ندای وجدان در این کشورها به همه میگه که thou shall not kill، نباید بکشی. این عبارت رو یادتونه از اون تبلت موسا، ده فرمان موسا که thou shall not kill. میگه که در کشورهای متمدن فرض بر اینه که وجدان به شما خواهد گفت که thou shall not kill، ولو اغلب آدم ها دلشون بخواد بکشن. شما میدونید فروید میگفت که ما آدم ها تو ناخودآگاه خودمون یه قاتلی داریم که تا با یکی اختلاف پیدا میکنه دعواش میشه، اینا میگه که کاش میشد اینو امها کنم، بکشم، برش دارم، به خاطر اینکه ما در قبایل بدوی زندگی میکردیم و اونجا واقعا زندگی اینجور سامان میافت. میگه در کشورهای، در قانون کشورهای متمدن حتی اگه آدما دوست داشته باشن بکشن، قانون پیش فرضش اینه که وجدان به اینا خواهد گفت دو شلات کی. اما در سرزمین هیتلر قانون یه پیش‌فرض دیگه داره و اون اینه که صدای وجدان به همه خواهد گفت دو شل کیل، باید بکشی، ولو خود سازمان دهندگان کشتار جمعی به خوبی میدونن که جنایت با امیال عادیشون جور در نمیاد، امیال عادی آدم‌هایی که در واقع قرار این جنایت رو انجام بدن. به بیان دیگه این یکی از جملات درخشان آرنت در این کتاب، شر در دستان رایش سوم یک کیفیتی رو از دست داده، یک کیفیتی که همه میدونستیم این کیفیت، کیفیت شره، و اون کیفیت عبارت است از تمپتیشن یا وسوسه گری یا اغواگری. شر باید من رو وسوسه کنه، منتها اینجا دیگه شر من رو وسوسه نمی کنه. یعنی من وسوسه میشم که نکشم چون قانون میگه بکشید، منتها اخلاق من چی میگه؟ همیشه اخلاق من میگه در مقابل وسوسه هات مقاومت کن. بنابراین من در مقابل این میل که نکشم مقاومت خواهم کرد و اخلاق و قانون دست به دست هم میدن در یک رژیم توتالیتر. اینجاست که در واقع شما به یه پدیده دیگری میرسید و اون امها شرمه. شما شرم نمی کنید. شرم به چه معنا؟ شرم به این معنا که من به خودم، به گذشته خودم می نگرم و به تعبیر مارکس از دست خودم عصبانی میشم. مارکس میگفت شرم یعنی خشمگین شدن از دست خود. حالا چه من در مقام یک فرد، چه در مقام یک ملت، ما به عقب نگاه کنیم، یعنی ریتروسپکتیو، قفانگرانه پشت سرمون رو نگاه کنیم، سرمون رو بندازیم پایین، دیگه ما علیه خودمون عصیان کنیم. شرم یک چیزی است که در واقع نیاز به یک گونه ای از خود آگاهی داره. آنچه که من در لول یک، در سطح قبل کردم، برگردم بهش نگاه کنم، با اون خودآگاهی تازه بفهمم چه گردی زدم و شرمگین بشم. متازده یک همچین نظام هایی باید از اون جمله مشهور هاملت در تراژدی هاملت یاد کرد که میگفت کو سرخی گونه اتی شر. شر در دستان رایش سوم به این تقدیر گرفتار میشه. و اما باز یکی از بندهای درخشان آرنت در کتاب آیشمن در اورشلیم میگه بسیاری از آلمانی ها و نازی ها احتمالاً اکثریت قریب به اتفاقشون وسوسه شدن که جنایت نکنن، که دزدی نکنن، که همسایه‌شون رو به درک واصل نکنن، که نرن همکاری کنن با جنایتکار ولو منافعشون در این باشه. اما خدا میدونه چه جوری از شر این وسوسه رها شدن، خدا میدونه چه جوری در مقابل این وسوسه مقاومت کردن. نازی ها و آلمانی ها تافته جدا بافته ای نیستن که ما همیشه دوست داریم به دیگری، به غیر، یک اسنسی نسبت بدیم که انگار این اصلا از اساس با ما فرق میکنه. اینه که میتونه جنایت کنه، من یه توی دایکاتمی، من اون رحمانم اون شیطانه، یا من تو جناح رحمانم اون تو جناح شیطانه، و در واقع این من نیستم. قصه سر این نیست. آلمانی ها و نازی ها هم وسوسه می شدن، منتها از شر این وسوسه می گریختن چون قانون اخلاق با هم دیگه توانی کرده بودن. حرف آرنت همینه که شر رو مبتذل ببینید شر یه چیزی نیست که کار صرفا آدمهای شیطان صفت باشه. باز باید دو تا سوء تفاهم رو رفع کرد. هم آدمهای شیطان صفتی در جهان ممکنه وجود داشته باشن و هم اگه ما هم باشیم ممکنه آیشمن بشیم. نه لزومن معنیش نیست که هر کسو جای آیشمن بذاری آیشمن خواهد شد. ولی مسئله آرنت اینه که شر زی نظام‌های توتالیتر و تمامیت خواه مدرن تبدیل به یه امر پیش پا افتاده و مبتذل میشه. وای اگر شر یک نفت فروش باشه در واقع. اما حرف دیگه هانا آرنت اینه که هولوکاست توطئه یک در واقع سوپر هیومن نیست، یا یه مش سوپر هیومن نیست، یه مش آدمی که یه قوایی دارن که ماها نداریم. این همون شر بروکراسی مدرنه. خب من برای اینکه این رو توضیح بدم باید یک تفکیکی نزد یکی از جامعه شناسان مهم جهان مدرن در واقع رجوع کنم و اون عبارت است از ماکس وبر. ماکس وبر ما میگفت کپیتالیسم خیلی خوبه چون عقلانیت رو ترویج میده، منتها نه هر جور عقلانیتی، یک جور خاص از عقلانیت که اسمش رو میذاش عقلانیت ابزاری، instrumental reason. به عبارت دیگه در جهان مدرن ما به بهترین شکل میتونیم ابزار بسازیم. من اگه بخوام از الف به ب برم، عقلانیت ابزاری به من میگه بهترین راه برای رفتن از الف به ب کجاست، ولی به من نخواهد گفت که به ب برو، به جیم برو، به دال برو، به کجا برو. به من میگه چطور برو، ولی به من نمیگه کجا برو. و سوال اساسی برای انسان ها همینه که کجا باید برم. وقتی عقل ابزاری دامیننت شد، سلطه ایجاد کرد، وقت شر رو شما میتونید در قالب شخصیت آیشمن، شر رو میتونید در قالب بروکراسی های مدرن ببینید. از نظر هانا آرنت مشکل اساسی آیشمن یک چیزه، با اونه که آیشمن فکر نمی کنه. وقتی میگه فکر نمی کنه یعنی فکر میکنه، منتها فکر ابزاریه، فقط بلده به بهترین شکل ابزار و ادوات لوجستیک لازم برای اجرای دستور مافوق رو برمقام بیاره. احتمالاً بهتر از رقبای دیگه در این زمینه فکر کرده. ولی تفکر به معنای دقیق واژه، یعنی تفکر در پیش‌فرض‌ها، تفکر در غایات، تفکر در اونجایی که قراره بهش برسیم. مهندسی احتمالاً به بهترین شکل میتونه کوره‌های آدم‌سوزی رو، این اتاق‌های گاز رو معماری کنه. سوال اینجاست که چه اینکه گفتم اون آنالوژی مهندس به درد نمیخوره. سوال اینجاست آیا اصلا اساساً باید همچین سازه‌ای رو ما بسازیم؟ و اینجاست که بروکراسی مدرن نمیتونه این پرسش رو بکنه و شر از زیر شنل همین بروکراسی مدرن بیرون میاد. به عبارت دیگه شر مبتذله چون ما اونقدر مبتذل میاندیشیم که قادر نیستیم در پیش‌فرض‌ها و غایات تردید کنیم. سیاره که می 1962 آیشمن به جوخه اعدام سپرده میشه، اما پاره ای از روانشناسان اجتماعی در جهان مدرن باز متأثر از آیشمن و هولوکاست تصمیم گرفتن آزمایش هایی ترتیب بدن برای اینکه بفهمن ما انسان ها چقدر قابلیت این رو داریم که بگیم من مأمورم و معذور و هر کاری بکنیم، چقدر قابلیت تبعیت از اتوریتی رو داریم. یکی از معروفترین این آزمایش ها در دهه 60 انجام شد، آزمایش استنلی میلگرام. خب این آزمایش ها دهه 60 و 70 باب بود، الان دیگه اجازه نمیدن که همچین آزمایش خشنی انجام بده چون خود همین آزمایش ها خیلی خشنه. آزمایش از این قرار بود که یک آدمی رو می آوردن بهش میگفتن که تیچر، یه کسی رو اون پشت میذاشتن بهش میگفتن لرنر یا کسی داره یاد میگیره، یه آقای کت سفیدی هم که آزمایش کننده بود مینشست اینجا و به این لرنر دستگاهی دست بود که شوک الکتریکی به این وارد میکرد. تیچر به دستور این آقای کت سفید از لرنر سوالایی میپرسید و اگر لرنر جواب سوال رو نمیدونست شوک الکتریکی رو بیشتر میکرد. سوال میلگرام اینجا بود ببینیم آدم‌ها تحت فرمان اتوریته اون آقای کدسفید در این آزمایش تا چه حد میتونن قسی القلب باشن. خب این آزمایش رو شما باید داکیومنتاشو ببینید، یعنی طرف زجه میزنه اون لرنر که آقا من قرصامو نیوردم شوکو داری میبری بالا. اون تیچر رو میکنه به آقای کدسفید که چیکار کنم، داره میگه نه مسئولیتش با من، ادامه بده، ادامه بده، مسئولونم ادامه میده و دو سوم شرکت کننده ها تا سرحد مرگ شوکو ادامه میدن. خوب توجه کنید چه اتفاقی داره میفته. این خبر از این میده که ما این قابلیت رو داریم که تبدیل بشیم به مأمور معذور، این قابلیت رو داریم که از اتوریتی مافوق ولو بلغ ما ولغ پیروی کنیم. توی یکی از شارحین هانا آرنت میگه که نباید آزمایش میلگرام رو با حرفای آرنت مقایسه کرد. چرا؟ چون در بحثای آرنت سخن از ایدئولوژیه، اینجا ایدئولوژی نیست. این هم خیلی غلطه، اینجا ایدئولوژی تازه ای داره کار میکنه و اون ایدئولوژی علمه. و اولش اصلا اینا رو که میارن بهشون میگن که ما میخوایم برای پیشرفت علم شما این کار رو انجام بدیم. آقای کتسفید وقتی اون یارو ناامید میشه میگه علم میخواد پیشرفت کنه. ایدئولوژی تازه، اون که علم یوتوپیایی خواهد ساخت، ایدئولوژی ساینتیفیک پروگرس، این که علم روزهای خیلی آفتابی برای ما خواهد آورد و تمام مزار رو، دردا و بدبختی های بشر رو دور خواهد ریخت، اینجا ران است. در هر دو مورد شما با یه ایده طرفید که به زندگی معنا میده و تمام اخلاقیات و وجدان و همه چیز رو میتونید به پای این ایده قربانی کنید. اما یک دهه بعد شما شاهد یک آزمایش دیگه هستید در همین مورد که خیلی سنگدلانه تره. یعنی در دهه 70 آزمایش معروف فیلیپ زیمباردو، میتونید مستند این آزمایش رو ببینید. آزمایش قبلی در دانشگاه ییل بود، این یکی در دانشگاه استنفورد. و زیمباردو تصمیم میگیره زیرزمین دانشگاه استنفورد رو تبدیل کنه به یک زندان، آگهی میده یه مش آدم بیان و توی این شرکت کنن و یه تعهدی میگیره که نق نزنن، نمیدونم فلان فلان اینا رو میاره میذاره تو زیرزمین در دو تا نقش، یه عده زندانبان و یه عده زندانی. آدم ها چنان در نقش خودشون فرو میرن که اصلا یادشون رفته که بابا خود زیمباردو یکی از کساییه که یادش میره آزمایشه. یعنی کاملا یه جایی نقش رئیس زندان رو بازی میکنه، دستور میده، میگه یکی از زندانیا عینک آفتابی میزدن روی چشم در واقع این زندانبان ها که آی کانتکت مستقیم نداشته باشن و کمتر در واقع شرم کنن از این کار. یه جایی یکی از این زندانیا اعتصاب میکنه، میگه من دیگه نمیتونم و فلان. زیمباردو میارتش میگه پسر جان تو اعتصاب داری میکنی، میتونی بری، ولی برگرد اونجا دیگه به تو سخت نمیگیره. میگه خودش تصمیم میگیره برگرده به زندان، خودش به زندونیای دیگه میگه که راه فراری وجود نداره. زیمباردو میگه آزمایش واقعی از اینجا شروع شد، چون امید رو بست، راه امید رو بر زندانی ها بست. خود شخص داوطلبانه برمیگرده به محیطی که در واقع قبلا در این اتفاق افتاده. آزمایش زودتر از حد تموم میشه به خاطر اینکه دوست خانومی که زیمباردو داشته و سایکولوژیست بوده اونم میاد اونجا. و زیمباردو میگه این چه آزمایشیه؟ خب تو داری اینا رو شکنجه میدی. این برای زیمباردو میشه لحظه تفکر، یعنی اون چیزی که آرنت دنبالشه، که آره حالا فرض کن من داده علمی گرفتم، خب بیچاره‌ها دارن شکنجه میشن. تفکر در مورد غایات، نه تفکر اینسترومنتال سلف. بسیار خوب، توصیه میکنم حتما مستند زندان استنفورد که BBC ساخته ببینید. جمع بندی کنم، آیا اخلاق و سیاست دو سپهر جداگونن که به هم دیگه در و پنجره ندارن، دو منطق جداگانه دارن، دو نطق با دو منطق جداگانه، یا اینکه آیا باید هر چی که اخلاق گفته و در زندگی خصوصی ما اپلای میشه رو بی کم و کاست برداریم در زندگی سیاسی هم وارد کنیم، ببینیم که هر دو سرحدات راه رو بر خطا میرن، تصمیم گیری ها در سیاست پیچیده تر از زندگی روزمره است. در این حال این دو تا بازی جداگانه نیستن که این با دو تا منطق کاملا مختلف. در نهایت باید گفت که اطاعت از قانون، آزمایش های روانشناسی اجتماعی و ابتذال شر آرنت ما نشون میده ما آدم ها چقدر قابلیت این رو داریم که مأمور معذور باشیم و تبعیت کنیم از قدرت ها و در خدمت قدرت ها اخلاقیات درونی خودمون رو زیر پا بذاریم. البته اطاعت از قانون چیز خوبیست، آدم ها رو نباید به قانون شکنی دعوت کرد، اما تدبر و تأمل درباره قانون فضیلت بالاتریست. به قوانین باید اندیشید، قوانین رو باید بازنگری کرد. آرنت یک جمله داره در مورد بی اخلاقی حاکم در زندگی روزمره، میگه اگه همیشه همه به هم دروغ بگن، نتیجهش این نمیشه که ما دروغا رو باور کنیم، نتیجهش این میشه که ما دیگه هیچ حرفی رو باور نمی کنیم. خیلی متشکرم از اینکه این بعد از ظهر وقتتون رو گذاشتید.